بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم از مبحث ابعاد حیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما برای اینکه با حیات که بستر بودن ماست، با زندگی که بستر حرکت ماست، به خوبی آشنا بشیم و آشتی بکنیم و حتی به خاطر نعمت حیات خدا رو دوست داشته باشیم، ابتداءً نه به خاطر اینکه خدا ما را از مشکلات نجات میدهد او را دوست داشته باشیم، به این دلیل که خدا این وضع را کلن در مجموع برای ما ایجاد کرده است خدا را دوست داشته باشیم. اگر خدا رو به خاطر کمک هایی که وسط مشکلات به ما میرسونه دوست داشته باشیم و خدا رو به خاطر کمک هایی که وسط مشکلات نمیرسونه و مشکلاتی که ما میرسونه، اون وقت جرأت کسی نمی کنه بگه بعدمون بیاد از خدا، ولی میاد، دوستش نخواهیم داشت. حتی بعدمون شاید بیاد، ولی خب دیگه احترام خدا رو داریم که آدم که چیزی نمیتونه بگه به خدا. برای اینکه با حیات انقدر رفیق بشیم، انقدر آشنا بشیم که دل ما رو ببره تا از خدا به خاطر بودن چنین حیاتی تشکر بکنیم که مرگ دارد، که دوران پیری و کهنسالی ناتوانی دارد، حوادث تلخ و شیرین دارد، حوادثی که در اثر سوء تفاهم ها به وجود میاد، حوادثی که بی ناخواسته بی تقصیر کسی توش به وجود میاد توش هست، اشتباهات ما توش هست، همه چی توش هست. خدا رو به خاطر دادن چنین حیاتی تشکر بکنیم. این یک اتفاق نازنین باید بیفته تو دلمون، ازش نمیتونیم گریزی داشته باشیم. دیشب عرض کردم اگر در چنین مجلسی نتونستیم ما این رضایت از اصل حیات رو، ساختار حیات رو بپذیریم و پیدا کنیم، بریم به جای دیگه، بالاخره این فکر رو بکنیم به این نقطه برسیم. برای اینکه حیات برامون دلنشین بشه چی کار باید بکنیم؟ یکی طول حیات رو باید نگاه بکنیم، به جاودانگی حیات حتما باید نگاه بکنیم و به کوتاه مدت بودن این حیات هم. من درباره کوتاه مدت بودن این حیات که لذت در انسان ایجاد میکنه حرف نزدم، فقط یه اشاره بکنم چون وقتش گذشته، از مطالب جامونده است. در روایات هم داریم هر کسی به مرگ فکر بکنه مشکلاتش قابل تحمل تر میشه. جالبه، چیزی که ازش فرار میکنیم. آخرش میگه چقدر میخواییم ما تو این مشکلات بمونیم؟ بلکن بابا حال داری، بریم. تو روایت ها به ما اوصیا خدا پیامبر تأکید کردن، توصیه کردن که زیاد به یاد مرگ بیاری بیفتید تا عیش شما مکدر نشه، تا مصائب براتون به سهولت قابل تحمل بشه. در طول حیات که توجه میکنی به دو موضوع پی میبری، یکی جاودانگی که واقعا باعث مسرت انسان است، یکی کوتاه بودن اینجا که واقعا باعث تحمل ساده سختی هاست. دومین عامل این که ما با حیاتمون آشتی کنیم، رفاقت پیدا کنیم با خدایی که چنین حیاتو به ما داده، این استش که به ارتفاع حیات توجه کنیم. حیات یه بازیه که توش میتونیم ببریم. من الان یک مثال خیلی خیلی بد به ذهنم رسیده است، هر چی کار میکنم از این مثال بد بگذرم نمیشه بگذرم، باید مطرحش بکنم. میخوام مثال بزنم، تشبیه بکنم این بحث ارتفاع حیات رو که تقرب الله بود. ما امکان پرواز داریم به یه چیز خیلی بدی، شما ناراحت نشید، حتی زیادم به درد شما نمیخوره، از دو حیث بده، یکی مخاطب زیاد اون رو نمیگیره، یکی هم این که موضوعش خیلی بده که آقا چی رو با چی تشبیه کردی آج آقا، ولی دیگه قافیه به تنگ میاد گاهی از اوقات. ولی مثال عالیه، بنده مثلا تو یکی از کشورها که رفته بودم، مثلا کانادا رفته بودم، تو بعضی از شهرهاش بزرگترین ساختمونها کازینو بود، دیگه یاد میگرفتم یه ساختمون خیلی بزرگ وسط شهر میدیدم، گفتم این کازینو، میگفتن آره کازینو یعنی کجا؟ جایی که قمار بازی میکنن. قمار یعنی چی؟ وقت میرید طبقاتی ها آقا مفصل نشستن، یکیشون گفت آقا ببین من تو رو ببینم، گفتم اونجا حرام حلال؟ گفت نه آقا اینا دارن قمار میکنن، کاری نمیکنن، برو نگاه کن فقط. آقا دستگاه‌های کامپیوتری انواع و اقسام بازی ها ردیف، آدم های گنده گنده نشستن دارن قمار بازی میکنن. خیلی برای من تعجب انگیزناک بود، خیلی، ولی خیلی عبرت گرفتم. گفتم حتی اگه بشه با بعضی از اینا صحبت کنیم، که بعضی از این کسان که همراه ما بودن خیلی حرفه‌ای بودن، گفتم هرچی میخوای بگو ما بهت بگیم، نمیخواد با اونا صحبت کنیم. قمار یعنی چی؟ اینقدر سرگرم کننده، اینقدر پول. گفتم این ساختمون پولش در میارن یا با کمک دولت اینجا ساخته شده؟ خب تو تهران مساجد بزرگ و دولت میسازه. گفتیم اینجا دولت؟ گفت نه بابا در میاره راحت. خب این برای چی اون وقت؟ شما میگه برای چی؟ امکان بردن هست. خیلی هیجان داره؟ آره، امکان بردن یه نوع ارتفاعیه که برای خودش تعریف کرده بدبخت. تو بقیه زمینه زندگیش ارتفاعی وجود نداره. یه دفعه وقتی یه رشد عالی کرد، هیجان پرواز و ارتفاع گرفتن حیات خیلی بالاست، به خاطرش قمارخونه ها را میفته. این همون جنسه، جنس یه جنسه، منتها خدا از بعضی از کارا بدش میاد معلوم میشه اینا خیلی بده. چرا خیلی بده؟ چون یه استعدادی رو تو داری اینجا خرج میکنی که این استعداد رو باید نگه داری، روح معنویت بهش دمیده بشه، یه جای دیگه باشه. واقعا به چه هیجانی یک بنده خدا به عبادات میپردازد؟ نماز جعفر طیارش صبح جمعه ترک نمیشه به هوس ارتفاع حیات. نمیخوام بگم این قمار میکنه، این نماز میخونه، این بود اینجاش گفتم بده، ولی برید حس اون آدم ها رو بگیرید کجا میخواد برن. به عنوان حالا درست سرگرمی هست و خیلی چیزهای دیگه ممکنه شما مطرح بکنید، ولی همش قابل تحلیله. بنده خدمت شما شب اول عرض کردم این سرگرمی که اونا تو قمارخونه دنبالش هستن، این سرگرمی اصل زندگی باید این سرگرمی رو به تو بده. آخ جون زندگی میکنیم. یکی میگه آقا اسلام که خیلی از سرگرمی ها رو جلوشو گرفته. گفتم به دلیل اینکه تو با اصل زندگی سرگرم باشی. گفت چه اتفاقی تو زندگی میفته؟ گفتم تو زندگی هر لحظه در حال داد و ستد هستی، هر لحظه در حال مهر چینی هستی. چیکار کنم؟ بعضی دید دقتشون رو توی شطرنج به کار میبرن. چرا؟ چون این دقت رو کجا مصرف کنه؟ فدادشم خودشو کجا سبک کنه؟ شطرنج زندگی بود که اون طرف شطرنج کی نشسته؟ خدا. بازی کنیم، نه اسبو بذاری جای فیل، فیلو بذاری با تک تک تفکراتت، احساساتت داری با خدا بازی میکنی. میدونید که دنیا بازیه. این تیکه مثال من که زیاد وحشت انگیزناک نیست. حالا که به بازی رسید، بذارید این مثال بازی رو تکمیل کنم. یکم از یه ذره از روند بحث خارج میشیم. مثال بازی خیلی خوبه. آقایون با خودتون تا حالا شطرنج بازی کردید؟ آدم گیج میشه، ما چیکار کنه؟ ما خواستیم شطرنج یاد بگیریم یه سالی که ببینیم این چیه. بعد از اینکه حلیتش اعلام شد، بعد از سالها به یه دلیلی، بعد از اینکه یاد گرفتم، گفتم خب حالا من خودم یکی از بستگان ما به ما یاد دادم، حالا خودم با خودم بازی کنم. خندم گرفته بود. بعد همونجا منتقل شدم به یه قصه جالبی. شطرنج وقتی میخوای بازی کنی، این مهره رو برمیداری که بعد بری یه حرکتی انجام بدی دیگه. اون طرف مقابل مهمش اینه که دست تو رو نخونه. یعنی تو خودتی دیگه، خودت دست خودت رو میخونی، یعنی ضد خودت رو میزنی. خیلی بازی بیمزه ای میشه. هی نمیشد بازی کنی. من میگفتم خب طرف یا سیاه یا سفید رو میگیرم که بازی پیش بره. پیش خودم باید طرف یکی رو بگیرم بازی پیش بره. بعد طرف یکی رو میگرفتم، بازم یک کمی خنده‌دار میشد، ولی بالاخره هر کدوم رو یه ذره اشاره میکردم طرفش رو میگرفتم میبرد. یعنی به اون طرف میخواستم بیام، گفتم مثلا تو نگاه نکن اینو برای چی آورده که این بتونه بزنه مثلا وزیر تو رو. یه ذره عنایت ملوکانه میفرمودم به یک سمت جدول اون میبرد. چه اتفاقی افتاد؟ احساس کردم خدا داره با ما بازی میکنه. ولی خدا با ما بازی کنه عین اینه که خدا با خودش داره بازی میکنه، چون هر چی این طرف هست اون میدونه دیگه. و خدا وقتی با ما داره تو دنیا بازی میکنه، لحظه به لحظه چیکار میکنه؟ اینجا حالا چیکار میکنه؟ اینجا حالا چیکار میکنه؟ من اینو میخوام بزنم، تو اینو دفاع کن. درسته؟ خدا تازه مربی شطرنج با زندگی ماست، بعد ما داره بازی میکنه، بعد چون خودش همه رو میدونه برای اون جذابیت داره، برای ما جذابیت داره. که مربی همون بار بگه باریکلا خوب اومدی. جالبه، دقت کنید. به خدا گفتم خب خدا تو داری با من شطرنج بازی میکنی تو زندگی، تو که همه این بر خبر داری، باید طرفدار یک کدوم بشی. طرفدار کدوم میشی؟ خدا گفت طرفدار تو هم میشه. من عنایتم اینکه تو ببری، من یه جوری بازی کنم تو ببری، من اینکه تو چرت بزنی، نمیدونم چی کار بکنی. حالا برد و باخت و با خدا و اینا رو بیارید بیرون، گرچه هی اینا داره به طور طبیعی مقدمه کلام بعدیمون قرار میگیره، ولی اینا رو بیاد بیرون. ما یه هیجانی باید زندگیمون داشته باشه، جنبه سرگرمی باید داشته باشه، وارد این برد و باخت باید بشیم. یه سوال به بنده بکنید، از بنده بفرمایید، بنده عرض بکنم جوابشو. آقا بازی زیاد ضرر نمیکنه آدم؟ بالاخره شطرنج دیگه میبری میبازی، بعد میگه چه جالب بود، میذاری کنار. زندگی رو که نمیشه شوخی گرفت. زندگی میدونی اینه که مشکل ایجاد میکنه. اتفاقا زندگی ما خیلی بیخودتر از یه بازی شطرنج نیم ساعت است. تو چرا نگران زندگی میشی؟ داد میزنم ما. خدا تو رو تو بغل خودش گرفته، تو بغل رحمت و کرم خودش. به بازی میگه دارمت، ببری میگه دارمت، قفلت کنی میگه دارمت. به خدا تو این صحنه بازی اطمینان داشته باش، بازی رو جدی نگیر، دل شیر داشته باش، برو تو بازی، مهم نیست. به بازی دفعه بعد راهش رو بهت یاد میده نبازی. این مسابقات بین المللی نیست که برد و با خیلی حیثیتی باشه، به مسابقه محلیه. خدا خودمونیه، میگه باید بغل خودم با خودم این دیگه، من همه رو برات جبران میکنم. تو آروم باش، قشنگ بیا. آقا کلشو اگه ببازم چی؟ خدای من یه شوخیه که کلشو ببازی. آقا تو بیا نمیبازی. زندگی رو فقط شما زیاد جدی نگیرید، مثل یه خواب میمونه زندگی، میدونید که مثل خواب دیدن میمونه. ما هی زندگی رو داریم تشبیه میکنیم، چه تشبیهاتی میشه. ببینید، دیدید توی خوابی آدم میبینه یه دزدی اومده مثلا دنبال آدم بکنه، بچه‌ها این خواب میبینه، یه خطری هست تو خوابه، فرار میکنی، عرق میریزی، داد میزنی، خواب بیدار میشی، اولین کاری که میکنید چیه بگو؟ تا حالا شده این خوابا رو ببینید؟ بله؟ خب اولین کاری که میکنید چیه؟ آره یه نفس میکنید، آره خدا شکر که خواب بود، چه خواب بودم. تو وقتی از دنیا بری به کل دنیا همینو میگی. الان بگو، الان بفهم، شعور داشته باش، الان همون خوابه است، جدی نگیر. الناس نیام اذا ماتو انتبهو، مردم خوابن وقتی میمیرن بیدار میشن، ما اینو تو خواب میبینیم. دنیا کفه، دنیا سرابه، چقدر روایات داریم هی دنیا رو میگه بابا این جدی نگیر، اینجا رو جدی نگیر که بتونی باش بازی کنی. اون جدی نگیرم چی میشه؟ میشه بازی. خدا تو قرآن میفرماید لعبون، درسته؟ بازیه. بازی دنیا باید جنبه سرگرم کننده برامون داشته باشه. بازی دنیا توش یکی از عوامل، یعنی مهمترین عامل مهم سرگرمی بازی، برد و باختشه. قبول آقا؟ بگید قبوله، دل من نشکنه. قبوله؟ برد یعنی همون ارتفاعی که من درس کردم. حالا آخوندی بخوایم بحث بکنیم، بردن تو زندگی معنوی متدینانه چیست؟ یعنی این که ثواب ببری دیگه، یه کاری کنی یه چیزی ببری. و انقدر این سرگرمی برای انسان تولید میکنه که حد و حساب نداره. اینم دفاعیه، نه تتمهی برای عرض شب قبل. توجه به ارتفاع حیات، توجه به برد و باخت تو دنیا، همون برد و باختی که اونجا داره سرگرمی تولید میکنه، اینجا هم سرگرمی تولید میکنه. همون جوری که توی بازی از برد و باخت نمیترسی، بازی های چیز یادتونه میومدید دیگه، شما نمیادتونید این گلادیاتورها بود توی یونان بود، کجا بود مینشستن بازی بود، ولی هرچی کاری که تو بازی باخته بود که پاره میشد، یادت میومدی اونجا؟ خب اون تو اون بازی ها، اونا بازیاش خیلی خطرناک بود، آدم با نگرانی می اومد. ولی این بازی های فوتبال که توپ و گل بود، بعدش آدم ها سالم. تو بازی دنیا نترس، کسی تو رو پاره پاره نمی کنه. خدا وقتی بالا سرت هست، صحنه رو یه جوری طراحی میکنه، آخرش میگیردت. من خودم جان تو رو میگیرم، به خدا میگم خدا اینو به یکی بگو که با تو رفیق باشه. یعنی به من میگی، من وقت رو با اسرائیل اشتباه میگیریم، اسرائیل هم که بدترین موجود عالمه. خدا میگم نه ترس، من خودم جون تو میگیرم. میگم خدا اینو به من نگو، یکی بگو که بفهمه، شعور داشته باشه، تو رو دوست داشته باشه، به باد رفیق باشه. نه ترس، من خودم هستم اینجا. لا اله الا الله، یه روایت مشتی بخونم از این حرفای، مجبوریم برای تبیین خیلی چیزا بگیم. حالا یه چیزی هم مگو بگم، یه صاحب دلی، ما که آدم حساب آدم نیستیم که بشه آدم حسابی، ولی بعضی وقتا اینا میان سر راه ما اصلا سبز میشن. گاهی تو دارم میگفتم آخه ما این تشبیه ها، این تمثیل ها، اینا خودم دوست دارم همش بگم، از اول مجلس بگم علی 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 تا آخرم جوری جوری بگم. خدا شاید اینقدر دوست دارم همش رو روزه بخونم، به بالاترین دعایی که عشق میورزم دعای جوشن کبیره، همش اسمای اونه، اصلا هیچی دیگه توش نداره. اینه، یعنی فکر نکنید من خوشم میاد سرگرم بشم این حرفو بزنم. یه آدم حسابی بدون اینکه من بهش بگم آ برگشت و فکر نکنید همیشه باید بری بالا منبر آره باید بخونی، همین مثال قبل از محرم باید توضیح داده بشه، باید مثال آورده بشه. خدا تو قرآن عنکبود چی مثال میزنه، قصه میگه. من خندم گرفته، باشه میگیم همجوری ادامه میدیم. انقدر عشق میکنه آدم، چیزی جز آیه رو باید نگه و بگه آقا گرگر خانه کس هست، یک حرف هست هست آقا تموم. این کارا آدم حسابیه بیدی حوصله کاری ندارن این کارو میکنن. از این مثالا که بالاخره زیاد خوشمون نمیاد ولی مجبوریم و باید حیا نکنیم و بزنیم تا موضوعات برامون جا بیفته در بیایم، یه حرف حسابی خوشگل مامانی براتون بزنم. خدا من خودم جونتو میگیرم، درسته؟ بعد چجوری این عملیات تجلی پیدا میکنه؟ در روایت داره مؤمن میخواد جان بده، پنج تن آل عبامیان ازرائیل تا میخواد نزدیک بشه میخواد به ترس، میگه نترس، ببین من با کیا اومدم، این رسول خداست، این علی ابن ابی طالبه، این فاطمه زهراست، این حسنه، این حسینه. آقا روایت های محکم در این باره متنوع داریم، یعنی ما موقع مرگ ما میشه حسین رو ببینیم. بله، بعد که اطمینان خاطر پیدا میکنی عزیزم بریم حالا اجزه میدیم. بله نه، این اگه اینجاست که من نمیخوام برگردم. با کمال آرامش جانتو میگیره، چون جان گرفتن امر خداست، آدم نباید توش دست و پا بزنه، نباید توش ناراحت باشه. این جان گرفتن قسمت آخر بازیه، رختکنه که خدا میگه من خودم اونجام دیگه، درستش تو بیا پیش خودم، همرم حساب کتاب میکنم. خداوند متعال یه بازی با برد و باخت برای ما فراهم کرده، برای این که این برد و باخت به خوبی صورت بگیره. قسمت سوم بس. پس طول حیات رو وقتی نگاه میکنی به دو دلیل بهت لذت، برات لذت بخش میشه طول حیات. یکی حیات جاودانه، تصورش انسان رو مست میکنه. دوم حیات کوتاه، تحمل هر مشکلی رو بالا میبره در دنیا. به ارتفاع حیات نگاه میکنی موضوع برد و باخته، با کی میخوای بازی کنی، طرف بازیت که اونور زمین کی وایساده، تنیس دیدی بازی میکنن، یه دفعه جا خالی میزنه، نه ترس، این مربیت جا خالی میزنه، یه جوری جا خالی میزنه بتونی بگیری، به نفع تو میخواد بازی تموم بشه. مربی هیچ وقت نمیخواد اوت بکنه، کیف بکنه اینکه تو رو اوتت کرده انداخته بیرون. ارتفاع حیات یعنی سرگرمی ما در این دنیا باید به چی باشد؟ به برد معنوی و مواظبت از نباختن مادی. یه پرانتز باز کنم، حاج آقا چرا شما نمیری سراغ اصل دنیا؟ ببخشید اصل دنیا چیه؟ همین مشکلاتی که داریم، خوردن، خوابیدن، ارتباطات، عاطفه، نمیدونم تغذیه، مال، نمیدونم این مسائل، اینا رو برو شیرین کن. راست میگی، من میتونم از این سخن پراکنی ها بکنم، گاهی هم این کارو کردم، تو انسنه روایات هم هست. کسی نخواست قد خودشو بکشه بالا، یه جوری قشنگ به صورت اصیل حیات رو برای خودش شیرین بکنه، میشه یه حرفایی زد که سرگرم بشه، ولی آدم بسیار هوشمند و عاقل الکی سرش گرم نمیشه. کلاس‌های موفقیت رو رفتید؟ یک جسارت بفرمایم کسی که تو کلاس موفقیت نشاط پیدا بکنه، همه چی یادش بره و سرزنده بشه، آدم ساده ایه. نمیگم آدم احمقیه، چون خوب نیست آدم اون کلمه رو بگه. به چی دلتو خوش کردی؟ آیا آقای به من یاد داد چجوری لبخند ژکون بزنم، دل ببرم، چجوری ولمون کن تو رو خدا، ما آدم های فهمیده هستیم. با موفقیت، با یافتن راه موفقیت تو چارچوبه تنگ دنیا کسی شاد بشه، یه عقل درست حسابی نداره. میشه از اون حرفا زد؟ اتفاقا خیلی ها که این کلاس های موفقیت میگذارن، خیلی از خمیرمایه های بحثاشون از روایات اهل بیت گرفته شده. برو دقیق بخون، تو روایت ها چقدر دقیق داره که چجوری باید مشکلات رو دور بزنی، چجوری باید غم رو بذاری کنار، چجوری باید غم رو فراموش کنی، چی کار باید بکنی، تلقین از تلقین چجوری باید استفاده کنی. ولی حیاتی که فلسفه ندارد، حیاتی که ابتدا و انتهای نورانی و هیجان انگیز ندارد، حیاتی که سقف بلند تو را به ابتهاج در نیاورد، این حیات رو به هر عاملی اون ته پستو بخوای شیرینش بکنی، کار خرابی کردی. بله بعضی هستن با یه موسیقی شاد یه شادی موقت تو خودشون تزریق میکنن، کار چهار تا کارشون میتونن انجام بدن. این زندگی انسانه اصلا نداریم. آقا به خانم من برید یاد بدید، به شوهر من برید یاد بدید، به همسایه من برید یاد، به همکار من، به مدیر من که چجوری لبخند بزنه منو شادم بکنه. این شد چی؟ بعد حاج آقا شاد میشم. بلمون کن تو رو خدا، این شد زندگی؟ تو شادیت باید به دلایل بسیار عمیق تری باشه. لذا بنده اول گیر دادم به ارتفاع حیات، به برد و باخت معنوی. تکلیفت رو باید با اون روشن کنی. انبیاء الهی هم میتونستن، پیغمبر اکرم بیاد اول، حداقل شبیه این بیاد اول کلاس موفقیت بگذاره، بیاد اول جاذبه هایی رو تو زندگی دنیا درست بکنه، دلا رو ببره، بعد بگه خب حالا خدا. اما خدا دوستان منتقل شدم بنده کجا رو زدم تو این جمله آخر؟ یه زمانی حدود شاید بله 17 سال پیش ما میخواستیم، 17 سال پیش نزدیک یک کمی از جنگ فاصله میشه، درسته؟ یک کمی از جنگ حدوده مثلا یکی دو سال بعد از جنگ، اولی ماه رمضونی بود که ما میخواستیم یه سخن پراکنی بکنیم یه جایی. یادم اون رفقا هم هنوز هستن. تو اون جمع اومدیم گفتیم که سیر پیام خداوند متعال رو که به بندگانش رسیده است از قرآن مرور کنیم، ببینیم خدا اول چیا رو گفته. وقتی مرور کردیم دیدیم خدا اول چقدر به معارف اعتقادی تکیه داره، چقدر به معاد تکیه داره، چقدر به آخرت تکیه داره، چقدر به خدا تکیه داره. خیلی از این مباحث دم دستی انسانی رو، انسانی نه مربوط به موفقیت در زندگی دنیا، رو دنبال نمی کنه. آقا من خدمت شما عرض کردم ما اول باید با حیات و خلقت خودمون ارتباط قشنگ برقرار کنیم. ارتباط قشنگ بین ما و خلقت رو خود خدا اول باید درست بکنه، نه سرگرم شدن به شیرینی های حیات. لذا ما برای دلچسب شدن زندگی اول باید ببینیم خدا رو به این زندگی چجوری رو باید چسبوند، تو این زندگی چقدر خدا در میاد. یک کسی دلچسبی زندگیش به پول است، چقدر توش پول در میاد. یک کسی دلچسبی زندگیش به موفقیت در هر زمینه ایست. تو بگو من دلچسبی این زندگی برام به موفقیت بردن خداست، چقدر ببرم. همش هم بازیه بقیهش. لذا اول رفتیم سراغ ارتفاع حیات. بعد از بحث این پرانتز تموم شد. بعد از بحث ارتفاع حیات میایم تو خود دنیا و میتونم دو سه دقیقه یه کلمه بگم بحث تموم بشه. یه لطیفه حکمت‌آمیز، لطیفه حکمت‌آمیز، هم بشنوید هم به هم بگید هم درست کنید. امیرالمومنین فرمود سخن حکمت‌آمیز ملالت رو از دل میبره. خیلی از سخنان حکمت‌آمیز به صورت مصابه یک لطیفه جلوه میکنن، هیچ اشکالی نداره. رسول خدا اهل متایبه بودن، شوخی و مزاح خیلی جالبه. حالا انواع اقسام داره شوخی و مزاح، گاهی غیر منتظره بودنش عامل تفریح میشه، گاهی نمونه های مختلفشو من توی رفتار رسول خدا سنن نبوی دیدم. حالا اونا وقتش نیست الان مرور کنیم. حالا یه لطیفه بگم که خدا شاهد 10 ساعت بحث و درباره عرض حیات جمع میکنه. اول بگیم که ما داریم سر کجا صحبت میکنیم. 3 بُعد داشت حیات برای ما، یکی طول جاودانگی، یکی ارتفاع چقدر تو امکان رشد داری؟ یکی ارز. ارز حیات یعنی چی؟ یعنی همین امکاناتی که داری، همین دنیایی که میبینی. همیشه دنیا که گفته میشه معمولا همین ارز است، معمولا اکثرا گفته میشه. از دنیا مزرعه الاخره یعنی همین ارز رو میگن. مشکلات دنیا تو اینه، منافع دنیا تو اینه، قدرت تو اینه، صدا تو اینه، شغل تو این همین ارز، رفقات تو همین ارز، همه اینا تو ارز دنیا حساب میشه. عمرت تو این ارز دنیا به حساب میاد. ما حالا میخوایم در مورد ارز دنیا صحبت بکنیم، ببینیم ارز دنیا رو چجوری برای خودمون شیرین قرار بدیم. لطیفه رو بگم، میگن یه آقایی کنار استادیوم، بردنش استادیوم برای فوتبال، البته اونجا نامردی میکنن این آقا رو، یه اسم ویژه‌ای روش میگذارن، بردنش کنار زمین فوتبال، گفتن آقا فوتبال تماشا کن. این یه نیمه نگاه کرد، هی رفت تو فکر. خیلی آدم ساده ای بود. نیمه دوم بین دو نیمه گفت من الان مشکل اینا رو حل میکنم. گفتن چجوری؟ بازی گره خورده بود، دهیم به اون گل میزد، دهیم به این. بالاخره خیلی هم بازی حساس بود، فکر کنم از این بازی های چیز بود، چیش میگم، نه همین قرمز و آبی توی شهر، حال سرخابی احسن، داربی احسن، فکر کنم از این بازی ها. دید نه خیلی اینا دارن اذیت میشن. رفت حدود یه 20 توپ خرید، اومد بین دو نیمه ریخ وسط زمین. گو آقا بیا، گو آقا بازی رو به هم زدی، بشین ببینم. گو بازی چینا همش نه سر این توپه میان، بیا هر کنش رو به یکی بازی کنن، ما میشستیم نگاه میکنیم. چرا شما لبخند میزنی؟ چرا؟ خوبه دیگه، گره ها رو باز کرد، کمبود رو برطرف کرد. آقا تا کم بوده توپ باشه بازی شکل میگیره، کم بوده توپ نباشه گره. آقا شطرنج رو بیا خونه های سفید و سیاهش رو همجوری بغلش بذار ادامه دا کنه، شاه گیر افتاده بگو فرار کن برو، همجوری برو تا روز یه بیاد دنبال تو برو، همجوری. این چه بازیه آقا؟ میخواد حالا من دیگه برگردم به مثال های اول جلسه، میخواد نه قماربازی کنه، از این قماربازی های دست کامپیوتری هست تو خیلی از موبایل هم متاسفانه هست. آقا هر موقع اشتباه شد برگرده، برگرده این که دیگه چی نمیشه که، میگه آقا سوختی بیا برو. بازی رو چه به هم میزنی؟ تموم شد آقا. این فلسفه محدودیت و تلخی هاییست که تو عرض حیات موجوده. اگه بازی برای برده، خب اینجا باید تو کم باشه عزیز من، اینا جزئشه. هر محدودیتی تو دنیا جزء قاعده بازی، رکن بازی محدودیته. زمین شد بلد نیست شطرنج بازی کنه، زمینش رو گسترده میکنه، میگه من یه دوتا گونی مهره دیگه آوردم، هر کدوم بزنی میذارم جاش. این که اصلا خنده داره. اصلا تو مثل فلسفه بازی رو متوجه نشدی؟ مگه روز اول تو اعتراف نکردی گفتی که حیات باید سرگرم کننده باشه؟ سرگرم میشه داری به میبری. آقا آخرت اگه قبول کردید ادامه بدم، تموم شد. مگه خیلی زرنگی کردم؟ و من فکر نمی کنم شما به این سادگی در این دهه اخیری همچی رندی ببینید. بالاخره به این سادگی از دست ندید. این همه داد و بیداد برای مشکلات دنیا، من با دنیا چیکار کنم؟ دنیا رو خدا چرا سخت میگیره؟ همه اینا همین. آه بفهم، یه لطیفه حساب عمل رسید. من خیلی محکم زدم، ما داغی متوجه نمیشه. حالا جلسه برو بیرون ببین چه خبر شده. اگه بگی یکی از مشکلاتت رو، خدایا ما رو طاقت برای تحمل مشکلات عنایت بفرما، قدرت عبور از مشکلات به ما عنایت بفرما، رضایت در دل مشکلات به ما عنایت بفرما. رضایت با تحمل خیلی فرق میکنه ها. اول گفتم قدرت تحمل مشکلات، رضایت یعنی خدایا کاری کن ما از مشکلات شاد شیم. دیهش گلایانه بابا بگو چه اشکالی داره؟ مشکلات که من نگفتم زیاد بشه، اولش گفتم خدای مشکلات این جمع اصلاح بفرما. یه دعای غیر مستجاب هم بکنیم، شما هم دلتون خوش باشه الهیام میگید خدا هیچ مشکلی داره این جمع فراهم نگردان. خواهی که نمیشه که
نمیشه. خب پس بذار من اون دعای بعدی رو بکنم. لا یامین بگو عزیز من، نترس. خدایا ما رو تو مشکلات، از وجود مشکلات شاد بگردان. ببین، نه که بگی باشه تحمل میکنم تا تعطیلات بشه اون وقت شاد میشم، نه، اونجوری زشت زندگی. کنکور قبول شدی یا قبول نشدی شاد. روایتشو بخونم برات. نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. حال مؤمن همون جوریه که موقع رخاء هست. موقع رخاء شاده، تو غمم شاده، تو گرفتاری تو بلا هم شاده. شما بفرمایید پس طرف دیوانه است، قاطی کرده که توی بلا شاده، بفرمایید تا من جواب عرض کنم. خب آقا معلومه دیگه، قاطی کرده تو بلا هم شاده. اتفاقا ادامه همین خطبه امیرالمومنین میفرماید مردم در مورد اینا نظرشون اینه که اینا قاطی کردن. بله اینا قاطی شدن با یه امر عظیم. لقد خالتهم امر عظیم. من هم جوابش یه پیشنهادای بنده رو همجوری ساده نپذیر، گفتم بگو قاطی کرده، بدون یه جواب دندان شکن بعدش هست. لا اله الا الله. یه کمی من شاد دارم بحث میکنم، این متناسبه با محرم نیست، ولی متناسبه با بحث زندگی هست. عیبی نداره، زندگی شیرینه. شیرینی زندگی رو شما ببینید، بچشید، تو فکرش باشید، بعد برید رو پای روضه ابا عبدالله الحسین، ببینید چه زندگی های شیرینی رو سلب کرده، چه زندگی های شیرینی سلب شد. به خدا قسم عجیبه. میخواستم یه نکته یه عرض بکنم درباره دونو بودن مشکلات ما در عرض حیات، که اتفاقا با تطبیق بحث بازی که خدا در قرآن فرمود انما الدنیا لعبون، بازیست، خیلی ما با این کلمه کار داریم، میخواییم سرگرم بشیم، هیجان داشته باشیم تو زندگی دنیا. بگذارید بمونه، من فردا انشاءالله عرض بکنم دو نوع محدودیت خیلی زیبا تو بازی هست که فوق‌العاده است. این دو نوع محدودیت رو تو حیات خودمون در به خوبی در آغوش بکشیم. یاد کربلا افتادم دیگه بر نگردم. ببینید زندگی چقدر شیرینه. زندگی عمر سعد بعد از کربلا یک زندگی نکبتباری بود. درست مختار اومد اینا رو دست و سر و پاشون رو قطع کرد و به درک واصل کرد، ولی اینا قبل از اونم زندگی نمی کردن. زندگی نمیکرد. اون بدبختی که لا اله الا الله اومده بود حسین رو اوریان کرده بود، پیراهن حسین رو از تنش در آورده بود، تا آخر عمر رعشه در دستاش، نمیدونم چرک و خون میومد، این زندگی نداشت، یه کسی میکشتش کمک کرده بود بهش. عمر سعد تو عذاب وجدان، تو بدبختی، تو بدبختی و بیچارگی، حسین فرمود خدا انشالله عمر سعد تو رو در رخت خوابت به قتل برسونه که این ظلم رو به من کردی، بچه های من رو کشتی. آخرش هم همینجوری وقتی اومدن بالای سرش تو رخت خوابش کشتنش بیچاره رو. خب میدونی وقتی امام حسین رو به عمر سعد گفت، عمر سعد میفهمه. شما بگید یک شب تو رخت خوابش آرام خوابید دیگه، عمر سعد بیچاره میدونه زندگی های اونا زندگی نیست. گرفته بشه قیمت اون زندگی نمی کردن، لذتی نمی برد از زندگی. اما کی زندگی می کرد این ور؟ علی اکبر ابا عبدالله الحسین با این همه نورانیت، با این همه زیبا بودن، با این همه اخلاق، با این همه لیاقت، با این همه استعداد، دشمن حسین داره اقرار میکنه به تک بودن علی اکبر. معاویه ملعون جمع شد، اینو مجلس قبلی هم به مناسبتی عرض کردم، گفتش که کی لیاقت داره خلافت مسلمان رو به عهده بگیری؟ بعضی گفتن تو، بعضی گفتن پسرت، بعضی گفت چرت و پرت نگید، مسلمان رو نگاه کنید از نسل جوانشون شایسته ترین رو این نفر معرفی کنید. هر کی چیزی گفت از باب چابلوسی، گفتم بذار من به شما بگم، من عمری دارم مملکت داری میکنم، تنها کسی که دیدم تو جوانهای عرب لیاقت رهبری این امت رو داره علی ابن الحسین علی اکبر ابا عبدالله الحسین. حسین هم همین اعتقاد رو داشت، پشت سر علی اکبر رو به آسمان کرد گفت خدا میبینی دارم کیو به سمت این مردم میفرستم. آقا زندگیتون قشنگ باشه وقتی رفتی داغی به دل اهل زمین بگذارید که نگو. تا صدا زد بابا برم میدان، بلا فاصله فرمود برو عزیزم. جاتون خالی بود صحرای منا، اونجا دور بعض از رفقا جمع شدیم روزه میخوندیم، اون شبهایی که تو منا استراحت میکردیم روز بریم رمیه جمره. میگفتم رمیه جمره میدونی برای چیه؟ شیطون میومد سر راه ابراهیم میخواست قربونی بده اسماعیلشو، بعد هی سنگ میزد. گفتم ولی این خبرها که تو کربلا نبود، تا علی اکبر گفت برم صدا زد برو بابا. ولی یه حرفی زد حسین، فرمود که رحم آمد دلش به اهل خیام، فرمود علی اکبرم اول برو با اهل خیام خداحافظی بکن، تا اومد خداحافظی بکنه این بچه ها دورشو گرفتن، هرچی صبر میکنه علی اکبر نمیاد، اومد دید همه دورشو گرفتن گریه میکنه. زندگی زیباست، زندگی اگه زیباست مال علی اکبر حسینه. من نگم وسط میدان چی شد، بذارید یه اشاره ای کنم. وقتی حسین برگشت به سمت خیمه ها، زیر بغل زینبشو گرفته بود فرستاد تو خیمه ها، چهره حسینو که اهل خیام دیدن یه اتفاق عجیبی افتاد. سکینه تا حسینو دید گفت بابا چت شده با این رنگ چهرت؟ مقاتل نوشتن معلوم بود حسین داشت جان میداد در داغ علی. میدونی سکینه چی گفت تا حسینو دید؟ گفت بابا چت شده علی کجاست؟ اون وقت اینجا دو تا تفسیر کردن، یکی این که سکینه میدونست احتمال داد علی کشته شده باشه که بابا اینجوری شده، گفت علی کجاست. یکی این که نه، میگن سکینه تا حسینو اینجوری دید گفت علیی که تو هر موقع میدیدی خوشحال میشدی کجاست؟ داداش علی کجاست تو ببینی آروم بشی؟ بابا چی شده؟ علی کجایی؟ بیا بابا رو نگاه کن، بابایی که هر موقع قد و بالای تو رو میدید آرام میشد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.